الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از وجود مبارک رسول خدا روایت بسیار مهمی رو شنیدید که در کتاب‌های با ارزشی مانند ارشاد القلوب و ربیع الابرار جلد سوم نقل شده که حضرت فرمودن العقل نورون فی القلب یفرق بهی بین الحق و الباطل عقل نور چراغدان این نور قلب به وسیله این نور بین حق و باطل تشخیص داده میشه. یکی از بلاهای بزرگی که از اولین روزگار تا الان گریبانگیر بشر بوده تشخیص ندادن حق از باطل بود. چرا؟ چون نور باطن نداشتن. اون چه رو که می دیدن با چشم سر بود و به قول امیرالمؤمنین در و دیوار دنیا بود و جریانات روبنایی. و با چشم سر نمیتونستن دنیای غیر واقعی رو از آخرت تشخیص بدن. تا در نهج البلاغه خیلی جالب بیان میکنه امیرالمؤمنین انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما ورائها برائها شیئا کوردل اعما که در قرآن هم اومده چند بارم اومده فقط دنیا رو میبینه دنیا رو میبینه معنی این دنیا در فرمایش حضرت چیه؟ امام درباره دنیا زیاد خطبه و نامه و حکمت دارن. من نمیدونم خودم چند بار از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه رو با دقت دیدم، کلمه به کلمش. گاهی هم از اول تا آخر نهج البلاغه رو با یه متخصص مؤمن آگاه نشستم بررسی کردم و به او هم میگفتم که منو لحاظ نکن، هر کجا دیدی من مطلب رو صاف نمی بینم به من بگو. یه وقت پیش خودت نگی من روم نمیشه ایشون وارده. نه، علم تقسیم بین 8 میلیارد جمعیت، یه نفر وارده به همه چی نیست. این بررسی که خدا به من توفیق داد در نهج البلاغه داشتم که ترجمهش هم کردم، البته این 1 سال اخیر در ترجمه خیلی تجدید نظر کردم، داره چاپ میشه، هنو بیرون نیومده. امیرالمؤمنین در بعضی از خطبه ها و نامه هاشون از فرمایشات مفصلشون در میاد که منظورشون از دنیا ماله، نه این خانه‌ای که خورشید و ماه و سیاره و ستاره و کوه و دریا و صحرا و اقیانوس و میلیون‌ها نعمت داره. این نظرشون نیست. اما در بعضی از خطبه‌ها و نامه ها نظرشون به دنیا اینه که دنیا خانه خداست و مردم در این خانه مهمان خدا هستند و این خانه رو خدا به این مهمونا داده که با مجموع نعمتهای این دنیا آخرتشون رو بسازن، چون بنا نبوده که در این دنیا موندگار باشن. مهمونن، مهمون که صاحبخونه نید، مهمون باید بیاد به اندازه شأنش از این سفره استفاده کنه. بعدش از 70 سال که مهمونی تموم شد بره. این بار بعد تموم شدن مهمونی میره در یک مهمانی که ابدیه. اگر این مهمون عقل به خرج بده، العقل و نورون فل قلب، و برای عقلش از انبیا و قرآن و ائمه کمک بگیره، قبل از قرآن و پیغمبر و ائمه انبیا الهی بودن، اگه از اونا کمک میگرفت، اگه پیغمبر و مطالبش از قرآن از ائمه کمک بگیره، حق و باطل رو تشخیص میده، نعمت رو مثبت هزینه میکنه. همین یک کلمه، بیشترم نه، نعمت الهی رو مثبت هزینه میکنه. با اون عقلی هم که داره که انبیا یا قرآن و ائمه و پیغمبر کمک عقلش کردن که فهمیده، اگه ازش بپرسن آقا هدف در این دنیا چیه؟ چنانچه پرسیدن، من جواباشونو دیدم، خیلی زیباست. هدف چیه 60-70 سال تو این دنیا؟ پاسخ دادن عبادت الله، که همه وجودم هزینه آفرینندم بشه، هزینه خالقم بشه، هزینه محبوب ازل و ابد بشه، همه ی حرکات درونم برونم، خوردنم، زنگ گرفتنم، بچه دار شدنم، کاسبیم، کشاورزیم، صنعتم، و اگرم کارمند دولتی باشم، اگه دولت ظالمی باشه، چنانچه این کارو روزگار قبل متدینا می کردن، می رفتن قوم، دیده بودم من اینا رو، تو محلمون زیاد بودن، ما خونمون و بزرگ شدنم تو منطقه خیابون خراسان و لورزاده بود، چهره های عجیبی در اونجا زندگی می کردن، یه تعدادیشون هم اداری بودن، تو بانک بودن، تو پست بودن، تو شهرداری بودن، اینا که من باشون مربوط بودم تو ادارات دیگه بودن. اینا قبل از این که استخدام بشن، خب میرفتن امتحان استخدام میدادن، قبول میشدن، پا میشدن میرفتن قوم. اون زمان خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، میگفتن ما قبول شدیم بریم اداره، بریم، چون این حکومت ظالمه، حکومت طاغوته. خب مرحوم آیت الله العظمای بروجردی با تکیه بر رأی ائمه طاهری که شخصیت‌هایی مثل علی ابن یقطین رو اجازه دادن تا پست نخست وزیری دولت بنی عباس هم برن بالا، اجازه دادن، اجازه شون هم اینجوری بود، ما اجازه میدیم بری وزیر بشی، وکیل بشی، پستچی بشی، شهرداری چی بشی، اداره دیگه بری، به شرطی که به مراجعه کنندگان، به شیعیان، به مردم متدین خدمت کنی و در رو به روی مشکلداران نبندی آخر برجم هرچی بهت حقوق دادن، لا 5 میلیون 10 میلیون 200,000 تومن شو به عنوان رد مظالم بده به مستحق شرعی که حقوقت هم احتیاطاً پاک باشد. یه وقت دنیای انسان اینه، یعنی مهمان خداست در دنیا، از نعمتهای خدام با سببهای متعددی مثل کار، مثل مغازه‌داری، مثل گچکاری، مثل بنایی، معماری، وکالت، وزارت بهره می گرفتن، نیرو پیدا می کردن برای عبادت الله به معنی جامع کلم. ما یه وقت رو منبرا میگیم عبادت، ذهن خیلی از عزیزانمون میره طرف نماز و روزه. نه، عبادت یه معنی جامعی داره. جامع، من یه کتابی نوشتم خیلی وقت پیش به نام نظام خانواده در اسلام، از ولادت تا مرگ رو در چارچوب خانواده نوشتم، 30 فصل. 50 بار در ایران چاپ شده، به 6 زبان دنیا ترجمه شده. انگلیسی این کتاب و یه خانومی در امریکا به نام خانوم مورگان تدوین کرد، یعنی فارسی این کتاب و یه آدم خیلی فوق العاده فرستاد امریکا که مسلط به زبان فارسی هم بود، اصلش هم امریکایی بود، این کتابو ترجمه کن. کتاب ترجمه شد و چاپ شد و خانوم مورگان هم از امریکا اومد ایران، رفت پیش همونی که کتابو داده بود ترجمه کرده بود، گفت من اومدم ایران با شوهرم، میخوام برم مشهد یه ما زیارت بعد برگردم امریکا. گفت شما که خانوم مسیحی هستین؟ گفت بله مسیحی بودم، اما این کتاب قوانین ازدواج در اسلام منو بهت زده کرد. هر جاشو ترجمه می کردم می دیدم دنیای غرب خیلی از نظر خانوادگی در لجنزاره. رسیدم به این روایت پیغمبر در فصل بچه دار شدن، که کسی که مرد یا زن، پدر مادر بچه‌شو ببوسه این عبادت خداست. گویا همین منو بهت زده کرد و شیعه شد. حالا هم اومدم برم مشهد. عبادت یه معنی جامعی داره. شما تو خیابون دارین تشریف میبرین، یه پیرمردی، یه پیرزنی متحیر تو این شلوغی رفت آمد ماشین و موتور، میخواد از این طرف خیابون بره اون ور، نمیتونه تصمیم بگیره، میترسه بره ماشین بهش بزنه. شما میری جلو با محبت سلام میکنی، میگی میخواین تشریف ببرید اون طرف خیابون؟ میگه بعد میگه بیاین کنار من، من شما رو ببرم. این عبادت. شما تو راه مسلمونا تو کوچه یه پوسه خربوزه افتاده، یه پوسه هندونه افتاده، یه قلب سنگ افتاده، یه وانتی رد شده، یه آجر توش افتاده، تو راه مسلمون هست. اگه یکی پاش بره رو این پوست خربوزه متوجه نشه بخوره زمین، ممکنه پاش بشکنه، مهره کمرش بشکنه. شما این پوست خربوزه رو میبرید کنار که تورا نباشه، این پوست هندونه رو میبرید کنار، این آجر رو میبرید کنار، این آشغال و زباله رو با پاتون هول میدید میبرید کنار تا کارمند محترم شهرداری بیاد جمع کنه ببره. پیغمبر میفرماد این کار شما صدقه در راه خداست. آشغال و گذاشتی بغل دیوار صدقه دادی، یعنی عبادت کردی. بنابراین شما برادرانم، سرورانم، خواهرانم، مادرانم، هر جا طول سال از منبری، از سناخان کلمه عبادت شنیدید، بدانید عبادت یعنی انجام دادن هر کار مثبتی، کم یا متوسط یا زیاد. یک کسی به پیغمبر گفت من چادر نشینم تو بیابون، پولم ندارم، دلم هم میخواد کار خیر بکنم طبق فرمایشات شما، فقط خرج بخور و نمیرم و میتونم درارم، چی کار میتونم بکنم یا رسول الله؟ عقب نمونم. پیغمبر فرمودن از اون چادر نشینی که داری مسافرم رد میشه. گفت گاهی، من خیلی فرمود خب بیابون گرمه، مسافر اومد رد بشه، یه ظرف آب بده دستش تو اون گرما بخوره، این کار خیره تو، این کار خیر عبادته، این کار خیر ثواب داره، این کار خیر پاداش داره. من یه روایتی رو دیدم یادداشت کردم که روز قیامت خداوند به یه بندش میگه پروندت پرونده نیستش که نجاتت بده. حالا بر من بگو آیا هم اسم یکی از اولیای من بودی؟ اسم تقی هست، نقی هست، حسن هست، رضا هست، حسین هست؟ میگه نه نیست. اسممو که خودم بر نداشتم، بابام اسممو گذاشته بهروز، هوشنگ، هرمز. اسمای معنوی من ندارم. خطاب میرسه با یکی از دوستان من رفیق بودی؟ نه، رفیقای من معلومه کیا بودن. نه، من با دوستان تو هم رفیق نبودم، من فقط تو رو قبول داشتم. عبادت به قول قدیمی های تهرون لکولکی هم میکردم. نه، چیزی ندارم. فکر کن ببین یه کار خیری داری که دستگیره نجاتت بشه. فکر میکن میگه خدایا یه روز یه بنده نمازخون واقعی تو میشناختمش، میخواست نماز بخونه، آب نداشت وضو بگیره، من آب داشتم، من از این آبی که خودم میخواستم صرف نظر کردم، دادم به او، وضو گرفت، نماز خون. خطاب میرسه ملائکه نبرینش جهنم. این عبادت که من یه لیوان آب به یکی دادم وضو گرفت، یا پول کرای ماشین یه ضعیفی رو دادم، یا یه کسی از دکتر اومده بیرون من نگاش کردم دیدم این بهش نمیخوره بره 500,000 تومن نسخه بگیره. گاهی میان تو دواخونه، آقا نصفشو بده، آقا یه سومشو بده، پول ندارم همشو بگیرم، شاید با این نصف دوا مریض من خوب بشه. منم تو دواخونم دارم گوش میدم بدون اینکه بفهمه، به دکتر داروخانه میگم همشو بده پولشو من میدم، پول نصفشم نگیر. دواخونه ای هم همه دوا رو میده، میگه خانوم ما یه پولایی پیشمونه، آقا ما یه پولایی پیشمونه برای این کار، شما دوا رو همشو بگیرید ببرید بدید به بیمارتون. خب این یه کار خیر خیلی مهم، خیلی مهم. آدم بره به نونوایی بگه که تو محل آدمای کم درآمدی میشناسی؟ میگه آره. میگه میان چند تا نون میگیرن، یه زن و بچه دارن، به زور میگه دو تا نون به من بده، اما من میدونم این دو تا نون کمش. به نونوایی میگم آقا این 1,000,000 تومان پیشت باشه، هر کی اومد میشناسیش مستحق نون کامل بهش بده، اگه دو تا تو 3 تا بده، اگه 4 تا تافتون تو 6 تا بده، اگه دو تا بربری تو 5 تا بده. اصل تمام درهای خیر به روی ما بازه، تمام درهای خیر. این یه دنیا از نظر امیرالمومنین، یه دنیا که من خودم دارم کسب حلال میکنم، زن و بچم رو اداره میکنم به خوبی، پول اضافه هم دارم، بقیه‌رم اینجوری کمک میکنم. این دنیا تعبیر امیرالمؤمنین مسجد و احباء الله تو بخش سوم نهج البلاغه است. تو حکمت ها البته این مقاله مفصله، یه جملش اینه مسجد و احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست. مثلا با این دنیا معامله مسجد میکنن، چون ذاتن دنیا مسجد خداست، مسجد و احبائل. اما یه دنیا هم به نظر امیرالمؤمنین پوله، پول که خودشون یه نظری درباره پول دارن، برای اونایی که تقوا ندارن، خیلی دین ندارن، خیلی احتیاط ندارن، خیلی آدم های مواظبی نیستن، یک کلمه هم هست میفرماید المال مادت و شهوات، پول ریشه همه خواسته های نامشروع. پول حروم میخورن، عرق میخورن، شراب میخورن، ربا میخورن، قصب میخورن، مال کم فروشی میخورن، مال قش میخورن، مال اختلاس میخورن. چرا؟ کوردلن، حق و باطل مالو تشخیص نمیدن. انما دنیا، چقدر زیباست این نهج البلاغه، این نهج البلاغه شراب طهور پروردگاره، شراب دنیاییشه. یه شرابم در آخرت داره که آیه 20 سوره 10. چون هر چی در قرآنه یه چهره دنیایی داره، یه چهره آخرتی داره. سقاهم، آیه 20 سوره 10، سقاهم ربهم شراباً طهورا. این شرابی که در بهشت نه مست کننده است، نه سردرد میاره، نه خماری میاره، لذت این شراب عوارض نداره. این شراب طهور چهره دنیاییش قرآنه، نبوت، امامت، نهج البلاغه است، چهره دنیاییش. انما دنیا، دنیا یعنی پول، پول بی قید و شرط، هر پولی میخواد باشه. انما دنیا منتها بصر الاعمى، نهایت دید کوردلان پول، نهایت دیدش. لا یبصر من ما وراءها شیئا، از غیر پول هیچی دیگر رو نمیبینن. لا یبصر، فقط پول. والبصیر ینفذ بصرها، اما روشندلان جهان که حالا قرآن اسمشونو گذاشته بصیر، روشندلان دنیا دید وجودشون نه دید سرشون نفوذ داره. پرده ها رو کنار میزنه، دید روشندلان، یعلمو مما وراءها شیئا، هر قدمی که بر میداره، هر کاری که میکنه، هر لقمهی که میخوره، هر کسبی که میکنه، پشتش آخرت رو میبینه. لذا دست به حرام نمیبره، دست به ظلم نمیبره. چرا؟ روشندله، میدونه اگر خلافی بکنه، این خلاف طبق قرآن آتشه، نه علت آتش، نه خود آتش. علت نی، گناهان علت جهنم نیستن، گناهان خود دوزخن، دوتا چیز نیست. یا یه براتون بخونم که گناه با جهنم دو واحد نی، یه حقیقت. آیه تو سوره نساء، ای کاش حالا حداقل همه ملت ایران این یه دونه آیه رو خبر داشتن، ای کاش. مردم، اداری ها، کل گنده ها، هم صندلی دارا، من آخوند، ای کاش خبر داشتن این 80 میلیون از این آیه و باورشم میکردن، نه فقط خبر داشت. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، کسی که به ناحق حروم میخوره، حروم مصرف میکنه، یا حرام رو ملک خودش میکنه. اینا همه در کلمه اکله. اکل در عربی فقط به معنی خوردن نیست، اکل یعنی تصرف کردن، یعنی مال خود قرار دادن. یه حرامی مال یتیمه، حرامای دیگه هم همینجور. حالا خدا اینجا یه حرامو اسم برده، تو آیات دیگه حرامای دیگر رو اسم برده و همین حرف رو زده. ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلمن، ظلمن در اینجا یعنی به ناحق. یکی وصیت کرده به یه آقایی که بعد مردن من یتیمای منو مواظب باش، مالشون عبین نره، خونشون عبین نره، مغازه عبین نره، تا بزرگ بشن و بهشون برگردونی مثلا 10 میلیون هم خودت بردا حق و زحمه. این خوردن مال یتیم به حقه چون وصیت داره. اما ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلمن، کسی که به ناحق داره میخوره مال یتیمو چی کار داره میکنه تو همین دنیا؟ انما یأکلون فی بطونهم نارا، همین الان که داره تصرف میکنه، داره میخوره یا داره به نام خودش میکنه، آتش در وجود خودش میریزه، داره آتیش انبار میکنه. بلا فاصله بعد مردنش این آتیشای انبار شده از روحش در عالم برزخ ظهور میکنه. تو سوره مؤمن، نه مؤمنون، مؤمن جزء 18 است، مؤمنون جزء 23 است. النارو یعرضون علیها غدوًا و عشیا، در روز برزخ و شب برزخ آتش به اینها دمیده میشه، همه آتشی که خودشون تو دنیا جمع کردن. حالا پرده دنیا رفت کنار و برزخ پدید آمد، همه پنهانی های دنیا آشکار میشه. یکیشم هم این آتیشای متراکم در وجودشونه. اما والبصیر ینفض بصرها، انسان روشن بینا، دیدش خیلی گسترده است، فقط پولو نمیبینه، دیدش پشت این پول، پشت این متاع، پشت این امور مادی آخرت رو میبینه. یعلم ان ما وراءها شیئا، این عقل که نوری در قلب، حرف پیغمبر العقل و نورون فی القلب، عقل، عقلی که برادران خواهرانم وصل به توحید، وصل به نبوت، وصل به قرآن. تمام مردم دنیا عقل دارن، دیوونه که نیستن، ولی درصد بالایی از عقلا اتصال به منبع نور نداره، یعنی عقلیه که کمک خدا رو نگرفته، کمک نبوت رو نگرفته، کمک امامت رو نگرفته، کمک قرآن رو نگرفته، یه عقلیه که فقط بلد امور مادی رو جور بکنه، بلد یه ساختمون 50 طبقه بسازه، اما یه اتاقک برای خودش در آخرت بلد نمی‌سازه. العقل نور فی القلب یفرق بهی بین الحق و الباطل. این روایت به نظر من مثل یه اقیانوسه، توضیحش خیلی حرف داره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجات، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، السلام علیک یا باب نجات الامه. بیداری، بینایی، این نور عقل در قلب چند لحظه دیگه داره دنیا میره، بدن تیر خورده، شمشیر خورده، رو خاک افتاده، از همه جای بدن خون جاریه. پیرمرد مسلم ابن اوسجه ابی عبدالله به حبیب فرمود بریم بالا سرش. حبیب و مسلم خیلی با هم رفیق بودن، اومدن بالا سر مسلم. امام حسین نشست، محاسن خونالود مسلم ابن اوسجه رو به دامن گرفت. چند تا دیگه نفس مونده بود، حبیب بهش گفت علک وصیتون، مسلم میدونم داری از دنیا میری، اما بالاخره حقی به من داری، وصیتی داری به من بکنی؟ گو آره، یه وصیت مهم دارم. گو بگو. گفت حبیب اوصی که به حاضر رجو تو رو به ابی عبدالله سفارش میکنم، دست از دامن این مرد بر ندار. بعدم زار زار شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم چند لحظه دیگه پیغمبر با آغوش باز از تو استقبال میکنه، چرا گریه میکنی؟ گو برای تو گریه میکنم که هر کدام از ما به زمین آمدیم، تو اومدی سر ما رو به دامن گرفتی، اما یه ساعت دیگه هیچ کدام از ما نیستی، کی میخواد سر تو رو به دامن بگیر؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا بحق محمد و اهل بیته الطاهرین.